بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در جلسه قبل عرض کردیم که شریعت مقدس اسلام که در واقع برنامه فراگیر زندگی انسان است، به حسب شئون مختلف انسان قابل تقسیم و دسته‌بندی است. به یک اعتبار میشه احکام اسلام را در رابطه انسان با خدا و با خود و با خلق مطرح کرد. برنامه هایی که مربوط به رابطه انسان با خدا بود به طور فشرده عرض شده بود، و اما اون چه مربوط به رابطه انسان با خودش هست که میشه تحت عنوان احکام فردی قرآن مندرج کرد، بخشی از این احکام را در جلسه قبل عرض کردیم. یکی از نکته هایی که در اون جلسه اشاره شد این بود که قرآن درباره زینت و تجمل هم سخنانی داره. این بحث یه ویژگی خاصی داره که در رابطه با چند مسئله مورد بررسی میتونه قرار بگیره. یکی دیدگاه اسلام درباره هنر، چون میدونیم که اساس هنر بر ظاهر کردن زیبایی هایی است که در جهان وجود داره و ایجاد و آفریدن زیبایی های دیگری بر اساس مواد خامی از اونها که در جهان هست و تبیین این زیبایی ها در شکل های مختلف فن و هنر. گوییم که در زمینه هنرها گاهی نازیبایی های جهان یا ناهنجاری هایی که در رفتار انسان ها وجود داره، نابسامانی هایی که در وضع جوامع وجود داره، اونها هم منعکس میشه. ولی اساس هنر بر تجلی دادن زیبایی هاست و اونها در واقع اغراض به تبع است. یعنی همونطور که هدف طب تأمین بهداشت جامعه و بهبود مرضاست، به تبع باید از مرضها و دردها سخن گفت، میشه گفت که هدف اصلی هنر هم جلوه دادن زیبایی هاست. ولی به تبع میبایست از نازیبایی ها هم، از زشتی ها هم سخن گفت و اونها را هم روشن کرد به منظور اینکه جلوگیری بشه از ایجاد این زشتی ها و مرتبه زشتی آنها شناخته بشه تا مردم ازش پرهیز کنن. پس هدف اصلی باز مسئله زیبایی هاست. این یک بعد قضیه است، یعنی بحث درباره زینت و جمال و تجمل یک بعدش ارتباط پیدا میکنه با این دسته از علوم انسانی و فنون انسانی که مربوط به هنرها میشه. یه بعد دیگرش بعد اخلاقی است که آیا از نظر اخلاقی انسان خوب است دنبال زینت باشه، چه در بدن خودش و چه در اشیایی که در پیرامونش قرار گرفته و چه در تبیین زیبایی های جهان و به تبع زشتی ها. اخلاقا این کار خوبی است یا کار خوبی نیست؟ آیا صحیح هست که انسان مؤمن و مسلمان بخشی از نیروهاش را و سرمایه‌اش را و وقتش را صرف مسائلی کند که خارج از حد ضرورت زندگی مادی است و مربوط به زیبایی ها میشه و فضلی است در زندگی، یعنی فوق حد ضرورت و لزومه؟ البته بحث در اینجا هم در دو سطح مطرح میشه، یکی اینکه جایز است یا جایز نیست و دیگری اینکه در صورت جواز آیا مطلوب است یا مطلوب نیست، حسنی هم داره، ارزشی هم داره یا نداره. و بالاخره مربوط میشه به یه سلسله مسائل اجتماعی و اقتصادی که آیا در جامعه اسلامی از نظر مسائل اجتماعی اقتصادی جایی برای فعالیت‌های هنری هم هست یا نه در احکام اقتصادی اجتماعی اسلام این جهت لحاظ نشده و یا محکوم شده؟ طبعا درباره این مسائل نظرگاه های مختلفی وجود داره و برداشت های افراطی تفریطی هم کمابیش در همه این دیدگاه ها هست. یک گرایش به طور کلی گرایش منفی است و از دیدگاه اسلام چنین چیزهایی را تصحیح نمی کنند. فکر می کنند که جامعه اسلامی باید جامعه‌ای باشد که همش تأمین نیازمندی های ضروری باشد و فعالیت مردم از این حد نباید تجاوز کنیم و به صورت‌های مختلفی از بعضی از آیات و روایات هم شواهدی برای این سلیقه خودشون یا برداشت خودشون میارند. در مقابل کسانی هم گرایش مخالف دارن، میگن نه، اسلام نه تنها از زیبایی خواهی و زیبایی طلبی جلوگیری نکرده بلکه ترویج هم کرده و دست کم غیر مستقیم ترویج کرده. یعنی جای رشد هنرها را باز کردیم و شاهدش هم این است که از زمان ظهور اسلام تا کنون در کشورهایی که زیر پوشش اسلام بودند و انتساب به این آیین مقدس داشتند هنرها رشد کردیم. پس معلوم میشه که در اسلام عاملی برای رشد هنر وجود داشته و دست کم غیر مستقیم زمینه هنر فراهم شده. در سایر مسائل هم این دیدگاه های افراطی و تفریطی هست. ببینیم که نظر قرآن واقعا در این زمینه ها چیه؟ آیا قرآن مطلق زینت های این جهان را نامطلوب و مذموم تلقی می کنه و استفاده از زینت ها و جمال ها و زیبایی ها را محکوم می کنه یا چنین چیزی نیست؟ وقتی به آیات قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که قرآن روی مسئله زینت و جمال در موارد زیادی تکیه فرموده و از نعمت‌هایی که خدا در اختیار بشر قرار داده چیزهایی را ذکر می‌کنه که برای تجمل از اونها استفاده می‌شه و اینها را از حکمت‌های خدا می‌داند که در این جهان قرار داده و این نعمت‌ها را در دسترس بشر گذاشته. درباره آفرینش حیوانات، چارپایان، اسب و امثال اینها وقتی خدا نعمتها را بیان میکنه تعبیراتی به کار میبره که در خور دقت و تأمل زیاده. در سوره نحل تعداد زیادی از نعمتهای خدا بیان شده که در آخرش میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. از جمله میرسه به مسائل چارپایان که خدا برای شما آفریده که ازش استفاده میکنید، از گوشتش، از شیرش، از پشم و کرکش، از پوستش، همه اینها استفاده میکنه. در ضمن میفرماید ولکن فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. یکی از اساتیدی که متخصص زیبایی شناسی بود و سالهای زیادی در این زمینه کار کرده بود در یه جلسه به مناسبت من این آیه را براش خوندم و توضیحی دادم. استاد متأهلی بود و آشنایی زیادی هم با قرآن داشت. گفت من فکر می‌کردم کسی از این آیه چنین برداشتی را تاکنون کرده باشی و به این نکته توجه کرده باشی. قرآن می‌فرماید وقتی این گوسفندهاتون را صبح به چرا می‌برید و عصر دوباره اینها را برمیگردونید در این حالت جمالی است برای شما. میدونید که مسائل ذوقی و هنری بسیارش غیر قابل توصیفه، یعنی آدم یه چیزی درک میکنه اما درست نمیتونه بیان کنه. و اتفاقا هنرها غالبا برای همین است که اون چیزهایی که درک میشه به یک صورتی منعکس بشه، یا در کلام یا در خط یا در نقاشی و یا به صورتهای دیگری. و کسانی اون زیبایی ها را درک می کنند که ذوق خاصی و لطافت روح خاصی داشته باشند. فرض کنید یک منظره باغ زیبایی که خیلی گلکاری های قشنگی داره، چند نفر که وارد این باغ می شند همه یک جور استفاده نمی کنند ازش. باغبانی که صبح و شب اونجا کار می کنه اجمالا میفهمه که گل زیبایی هایی داره، بوی خوبی داره، اما چه بسا اون لذتی که یک شاعر از دیدن اون منظره میبره هیچ وقت برای اون باغبان پیدا نشه. اون یک زیبایی خاصی از این رنگ های مختلف و شکل های مختلف درک میکنه که افراد متوسط و افرادی که سطح پایین تری از لطافت روحی داشته باشن هیچ وقت اونا را درک نمی کنن. یکی از اعاظم عظام الله ذله و شریف علاقه شدیدی به تماشای کوه دارن. از دیدن منظره های کوه بسیار لذت می بره. با اینکه خب عموم مردم اینجوری نیستند، مردمی که در کوه زندگی می کنند چه بسا از این دیوارهای سیاهی که اطرافشون کشیده شده بود خسته می شن و دلشون می خواد که از این زندگی کوه نشینی رها بشن. اما کسانی هم هستند که اصلا دیدن منظره کوه براشون لذت بخش. یک درک مخصوصی است، یک لطافت خاصی میخواد که از مناظر مختلف طبیعت چیزهایی انسان درک بکنه، زیبایی هایی ببینه. این زیبایی ها ممکن است منشأش یک جهات معنوی و روحی و عرفانی هم باشد که تنها مخصوص کسانی خواهد بود که اون رابطه معنوی با خدا داشته باشند و همه چیز را جلوگاه جمال الهی ببینند. با اون دید همه جهان زیبا جلوه می کنه. به هرچه بنگری جلوه ای از صفات جمال و جلال الهی در او آشکار میشه از اون دید و با اون عینک. ولی اشخاصی هم که حتی اون دید و اون شناخت را ندارند از زیبایی های طبیعت چیزهایی درک میکنند در صورتی که دارای یک لطافت روحی خاصی باشه. از نقاشی ها یک اثر نقاشی رو وقتی یک دسته استاد ماهری نقاش میدی گاهی اونچنان در اعجاب فرو میری، یک حالت تحسین و التزازی از تماشای این به دست میاد براش حاصل میشه که دیگران از این چیزها خبری ندارن. دیگران هم میبینند فل جمله میفهمند یک اثر زیبایی است، اما چه اندازه درک نمیکنند. به هر حال یک درک خاص که مایه اصلیش کمابیش در همه افراد انسان هست، ولی شدت و ضعفش بسیار فرق داره. به علاوه قابل تربیت و رشد هم هست. کسانی که در مسیر خاصش قرار بگیرند و به صورت صحیح تربیت بشن این حس درشون تقویت میشه و درکای شدیدتر و قویتری پیدا میکنه. به هر حال منظره این که یک گله گوسفندی از آغل در اومده، این چارپایان آرام آرام چجور این دست و پاهشون رو روی زمین حرکت میدن، بچه های کوچیکشون چجور از این طرف اون طرف حرکت میکنن، در روی زمین که حرکت میکنن یک گردی به دنبال اینها بلند میشه در هوا، گاهی به سمت چپ گاهی به سمت راست که میل میکنن، چه شکلهای مختلفی این گله پیدا میکنه. وقتی آفتاب تازه طلوع میکنه و روی اینها میتابه چه رنگ زیبایی ظاهر میشه، و نظیرش به شکل دیگری موقع غروب که این گله برمیگرده. قرآن اینو فروگذار نکرد، میفرماید خدا این چهارپایان رو که برای شما قرار داده موقع بیرون آوردن اینها برای چرا و برگردوندنش برای شما جمالی دارد، تماشای این برای شما لذت بخش. اسب‌های سواری که خدا برای شما خلق کرده یه مقدار رفع حاجت شما را میکنه که شما سوارش میشید از جایی به جای دیگری منتقل میشید، ولی خود اسب سواری یک جمالی داره، یک لذتی داره، یک زینتی است. این نه تنها این که شما جسم شما را از جایی منتقل میکنه به جای دیگه، این ممکن است با سوار اسپر شدن و علاق شدن هم حاصل بشه، ولی اسب سواری یه لذت خاصی داره. خدا برای شما این حیوانات رو طوری آفریده که این حس لذت طلبی شما، زیبایی طلبی شما را هم ارضا میکنه. در چندین مورد قرآن روی کلمه زینت و جمال به خصوص تکیه کرده که اینا از نعمتهایی است که خدا برای شما آفریده و شما باید ازش استفاده کنید. البته باید که من میگم، این باید اخلاقی و تشریعی نیست، باید تکوینی است، یعنی اجازه تکوینی خدا داده که از اینها استفاده کنید. ولی البته این به این معنا نیست که هر جور استفاده ای از هر چیزی که میتواند برای انسان لذتی ایجاد کند این صحیح و مطلوبه. خدا مأکولات را برای انسان آفریده که بخوره و ازش استفاده کنه، اما آیا هر چیز خوردنی برای هر کسی در هر شرایطی صحیح است؟ لباس را برای پوشیدن آفریده، اما از هر لباسی در هر جایی از هر کسی در هر شرایطی صحیح است؟ مرد و زن را خدا برای هم آفریده، باید با هم آمیزش کنند و آرامش زندگیشون در اثر این زندگی خانوادگی تأمین میشه، اما هر مردی با هر زنی در هر جایی با هر خصوصیتی که صحیح نیست. مقررات شرع برای این است که قالب‌های استفاده از این نعمت‌های الهی را تعیین کنه. پس اگر می‌بینیم قرآن در باره زینت و جمال سخن میگه، به این معنا نیست که هر تجملی و هر لذتی و هر زیبایی مطلوب است از نظر اسلام و میبایست اون را تحصیل کرد و یا دست کم جایزه. نه، یک حدود و قیودی داره. حدود و قیودش چگونه تعیین میشه؟ گاهی ممکنه ما هم یه چیزهایی ازش سردر بیاریم، یه حدود و قیودی براش قائل بشیم، عقل ما تجربه ما هم به ما هم کمک بکنه که حدود و قیودش رو بفهمیم. گاهی هم هست مثل بسیاری از احکام دیگه فرمول دقیقش دست ما نیست، در اینجاست که شرع باید تعیین بکنه و ما هم باید ملتزم و متعبد باشیم به اون حکم شرعی. اگر حکمت‌ها و اسرارش رو فهمیدیم چه بهتر، اگر نفهمیدیم هم میبایست دقیقاً اون حکم شرعی را مراعات کنیم. اسلام یعنی همین، تسلیم و انقیاد در مقابل فرمان خدا. پس اگر در آیات قرآن از جمال و زینت سخن به میان آمده، این معراج تجویز هر هنری نیست، باید مجراش را و کانالش را و حدود و قیودش را تعیین کرد. تا اونجا که عقل راه دارد، عقل از اون پس هم وحی باید تعیین بکنه و ما هیچگاه از این راهنمایی های وحی بی نیاز نخواهیم بود. بنابراین این جور برداشت که چون در قرآن از جمال و زینت صحبت شده، از انواع هنرهای زیبایی که در جهان وجود داره صحیح هست و میباید تعقیب کرد، چنین برداشتی غلطه. این شبیه این است که چون قرآن از ازدواج سخن گفته و مرد را برای زن و زن را برای مرد نعمت شمرده، پس هر مردی با هر زنی حق داره به هر صورتی بخواد آمیزش کنه. اگر اون برداشت صحیح است، این برداشت هم صحیح، و میدونیم که نه این صحیح است و نه اون. این آیات در مقام اصل وجود این زینت ها و جمال ها هست که خدا اجازه فرموده اجمالا از اینها بهره برداری بشه، اما به چه شکل، شکلش را باید دین تعیین کنه. اما از نظر اخلاقی، آیا پرداختن به امور زائد بر ضرورت زندگی، آنچه مشمول زینت و تجمل میشه، صحیح هست یا صحیح نیست؟ در اینجا هم باز ما یک آیه داریم که به طور کلی استفاده از زینت را ممنوع نمی کنه، بلکه کسانی که فکر می کردن که نباید از زینت های جهان استفاده کرد، اونها را محکوم می کنه. می فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی تحریم کرده از زینت هایی که خدا برای مردم در جهان آفریده استفاده برن؟ هیچ قانون کلی برای منع از زینت و تجمل وجود نداره. بلکه تابع شرایط خاصی. در یک شرایطی انسان حتی از ضروری ترین نیازهای زندگیش هم باید صرف نظر کنه، چرا صد به این که به زینت و تجمل بپردازه. اون وقتی که یک مصالح اهمی مطرح هست که اگر به اونها پرداخته نشه، اساس اسلام به خطر میفته، اون وقت جای پرداختن به هنر و زینت و جمال نیست. گاهی حتی لازم میشه که همینطور که اشاره کردم از ضروریات هم فی الجمله صرف نظر میشه. در اوائل اسلام وقتی مسلمان ها مهاجرت کردند از مکه و در مدینه گرد آمدند، کسانی بودند که به طور کلی اموالشون از دستشون گرفته شده بود و با سختی خودشون را به مدینه رسانده بودند و حتی لباسی که ساتر عورت باشه نداشت. در روایات هست که اصحاب صفه در کنار مسجد پیغمبر یک صفه‌ای بود که اونجا جمع می شدن یه عده‌ای از این بینوایانی که اموالشون را کفار و مشرکین گرفته بودن، و حتی برای اینکه در نماز جماعت شرکت کنند لباس پاک به قدر کافی نداشت. یکی لباس می پوشید می رفت مسجد، یه نماز رو می خوند می اومد، اون دیگری در نماز دوم اون لباس رو فرد دیگری می پوشید. مدتی به این منوال، به این سختی می گذروندن مسلمان. طبعا در چنین شرایطی مسائل تجملی و زینت قابل طرح نبود.